بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، تشکر میکنم از حضورتون در مجلس امشب. عنوان صحبتی که من برای امشب تهیه کردم، ریشه های اسلام ستیزی در ایران معاصر هست. من ابتدا مقدمه ای خدمت شما عرض میکنم، یکی دو دقیقه، و بعد وارد اصل موضوع خواهیم شد. این رو در ابتدا عرض کنم که صحبت من امشب جنبه انتقادی نخواهد داشت، یعنی مطلقاً هدف من نقد کردن دیدگاه های اسلام ستیزان نیست، و تا حدی که برای من ممکن باشه سعی میکنم با عینک نقد به این نهله فکری نگاه نکنم. اما به هر حال همه ما آدمیان کمابیش یک بایس هایی داریم، ولی من تا سرحد امکان سعی میکنم مهار بایس های خودم رو نگه دارم و صحبت جنبه انتقادی نداشته باشه و برای آشنا شدن با ریشه های اسلام ستیزی هست. این صحبت حتی برای کسانی که به خصوص علاقمند به سیاست روز ایران هستند، موضع‌گیری های مختلفی که شما میبینید بیشتر در فضای مجازی، این صحبت برای فهم این جپگیری ها هم بسیار به باور من مفید خواهد بود. خب لازم به توضیح نیست که در چند دهه اخیر پس از استقرار حکومت روحانیون شیعه در ایران، ایران شاهد یک سونامی دینگوریزی بلکه دین ستیزی بوده که در تاریخ بلند ایران زمین بی سابقه است. یعنی ما مطلقاً در تاریخ چند هزار ساله ایران با چنین شدت و حدتی دین ستیزی نداشتیم، به نحوی که خب امروز کجدهنی به اسلام و فحاشی به پیشوایان دین اصلا مد شده، مد هست امروز برای ایرانی ها که فحاشی کنن به پیشوایان دین، به اسلام. و در فضای مجازی هم میبینین دیگه، هر کسی که از پدر و مادرش قهر میکنه یک منبری برای خودش درست میکنه و شروع میکنه به فحاشی به اسلام و پیشوایان دین. از همین رو برخی میپندارن که جمهوری اسلامی عامل پیدایش اسلام ستیزی هست. از سوی دیگر اسلام ستیزان ایرانی ادعا می کنند که نخیر، اسلام ستیزی به عصر جمهوری اسلامی بر نمی گرده، بلکه یک تاریخ بسیار بسیار بلندی داره و بر می گرده به همون ابتدای ورود اسلام به ایران. در حالی که به ترتیبی که مشروحاً امشب توضیح خواهم داد، حقیقت نه آن است و نه این. جمهوری اسلامی به اسلام ستیزی در ایران دامن زد، اما علت پیدایشش نیست. و از سوی دیگر اسلام ستیزی ایرانیان هم پدیده‌ای نسبتاً نوظهور است و از اواسط دوران قاجار این اسلام ستیزی در بین ایرانیان رایج میشه و این چیزی است که غالبا مردم ازش بی اطلاعن. به گونه ای که اسلام ستیزان ایرانی امروز طرح میکنن، گویی که ایرانیان از همون قرن اول دشمنان پروپاقرص اسلام بودن. هدف من امشب برای شما این هست که نشون بدم چطور اسلام ستیزی از اواسط دوران قاجاریه شروع میشه، چرا شروع شد. نکته مهم اینجاست. در حوصله وقت محدودی که امشب داریم، ما در حقیقت این سخنرانی شاید بهتر بود در چند جلسه صورت بگیره که عمیقاً واردش بشیم، اما چون من دیرادیر در جمع شما حضور پیدا میکنم، ترجیح دادم خلاصه‌شو در یه شب برای شما بگم، ان شاء الله که دیگران وارد گود بشن و با بست بیشتری این مطلب رو اینجا توضیح بدن. امشب ان شاء الله چند تا پرسش کلیدی رو من در مقام پاسخگویش هستم. پرسش اول، اسلام ستیزی در ایران چرا و چگونه آغاز شد؟ چرا و چگونه؟ پرسش دوم، بنیانگذاران این نهله فکری چه کسانی بودند؟ پرسش سوم، اون بنیانگذاران چه هدفی داشتن. امروز فحاشی به دین چون مد شده هدف خاصی هم نیست. به قول انگلیسی زبان ها چیست؟ venting frustration. اما بنیانگذاران این نهله اسلام ستیز they just were not venting. هدفی داشتند. هدف اونها از اسلام ستیزی چه بود؟ بعد پرسش آخر که اون هم بسیار مهم هست، منابع فکری این اسلام ستیزان ایرانی آیا بومی بود یا وارداتی؟ آیا در پیشینه ایرانیان منابعی وجود داشت که خوراک این طایفه شد، یا اینکه اون خوراک رو اینها از خارج از ایران گرفتن؟ این پرسش هایی است که انشاءالله مستقیم و غیر مستقیم امشب من بهش میپردازم. خب شروع کنیم با پرسش اول. اسلام ستیزی در ایران چرا و چگونه آغاز شد؟ همونطور که گفتم برخی اسلام ستیزی رو برمیگردونن به قرن اول و دوم اسلامی، یعنی حمله اعراب به ایران و سقوط پادشاهی ساسانیان، و میگویند که ایرانی ها از همون ابتدای کار وقتی که اعراب به قول خودشون به ایران هجوم آوردند بر علیه متجاوزان مسلمان قیام کردند و شعوبیه رهبری این مبارزه بر علیه مسلمانان رو به دست گرفتند، در حالی که این واقعیت نداره. من توضیحی بدم خیلی مختصر درباره شعوبیه، حالا خودتون میتونید کتاباشو مطالعه کنید. ببینید شعوبیه که یک گروهی ایرانی بودن که در همون از قرن دوم به بعد نهضتی در ایران به پا کردن، اونها ضد اسلام نبودن، بلکه ضد نژاد پرستی عربی اموی بودن. اونها ضد نژاد پرستی عربی اموی بودن، چون امویان واقعا نژاد پرست بودن. ایرانی ها دو بار مواجه شدن با هجوم اعراب، یکیش در زمان خلیفه دوم مسلمانان عمر بود که در اون دوران ما مقاومت چندانی از ناحیه ایرانیان نمی‌بینیم، اما موج دومش در دوره امویان شروع میشه. اینجاست که ایرانی ها یک مقاومت تمام عیار بر علیه اونها میکنن، چرا که امویان به واقع نژاد پرست بودن، اونها قائل به برتری عرب بر عجم بودن. عجم یعنی غیر عرب، غیر عرب. لذا امویان غیر عرب از جمله ایرانیان رو موالی می‌خواندند. موالی یعنی چی؟ برده و بنده. این شعار اونها بود. به تعبیر امروزی‌ها در زبان انگلیسی they were really racist. از همین رو حاکمان اموی در ایران به خاطر اون رویکرد عمومیشون با ایرانیان، با مردم بدرفتاری می‌کردند. اونها رو تحقیر می‌کردند. و ایرانیان هم در برابر تحقیر و تبعیض امویان البته ساکت ننشستند، دست به مبارزه زدند و اولین نهضت ضد اموی به دست شعوبیه سامان پیدا میکنه. و شعوبیه همونطور که گفتم اونها ضد نجات پرستی امویان بودند. اصلا نامی که این مبارزان ایرانی برای نهضت خودشون انتخاب کردن نشون میده که اینا ضد اسلام نبودن. شعوبیه از شعوب میاد. شعوب جمع شعب هست در زبان عربی به معنای تیره و شاخه. شعوبیه نامی است که اخذ شده از آیه 13 در سوره مبارکه حجرات. آیه مشهوری هست، بسیاری شما هم در حافظه دارید. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را به شعوب، به تیره ها و شاخه ها و طایفه ها گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا که گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. این نام شعوبیه اخذ شده از این آیه در قرآن کریم. این آیه به صراحت قبیله گرایی و نژاد پرستی رو نفی میکنه، یعنی clearly rejects tribalism and racism، آشکارا نفی میکنه. از همین روز که شعوبیه با استناد به همین آیه قرآن قائل به مساوات و برابری همه اقوام و ملت ها بودن، از همین روز که در ابتدا این گروه ایرانیان رو اهل تصفیه میخواندن با سین، تصفیه با سین یعنی اهل مساوات، کسانی بودن که اهل مساوات بودن و بعدها اینها به شعوبیه شهرت پیدا کردن. لذا شعوبیه ضد اسلام نبودن بلکه ضد نژاد پرستی عربی و اموی بودن. حالا اینجا خوب است که در پرانتز هم خدمت شما عرض کنم، به باور من شاید بزرگترین خدمتی که شعوبیه کردند پاسداشت زبان فارسی بود. ما درسته که غالبا فردوسی رو احیا کننده زبان فارسی میدانیم، اما به باور من ما قدری باید عقبتر بریم و در حقیقت خشت این احیا رو شعوبیه گذاشتن و جلوگیری کردن از استحاله هویت فرهنگی ایرانیان در فرهنگ عرب. اونها در کانونهایی که داشتن، در محفلهایی که داشتن، زبان فارسی رو تدریس میکردن، کتابهای فارسی میخوندن و لذا یک جبهه فرهنگی بر علیه امویان اینها گشودند و از این رو هست که بدون تردید نهضت شعوبیه زمین ساز احیاء زبان فارسی بود و بر شالوده شعوبیه بود که بعدها فردوسی شاهنامه رو برای ما سرود. به هر روی این رو من خدمت شما عرض کردم که نشون بدم این حرف درست نیست که برخی اسلام ستیزی رو برمیگردنن به قرن دوم و میگوین که شعوبیه اصلا بنیانگذاران اسلام ستیزی در ایران بودن. اونها مخالفان سرسخت نژاد پرستی عربی اموی بودند و نه ضدیت با اسلام داشتند. من چند سال پیش در بنیاد توحید یه صحبتی داشتم تحت عنوان بحران هویت و معضل بازگشت به خیش. در اون صحبت من میخواستم نشون بدم که این بحران هویتی که ما امروز در ایران میبینیم این ریشش در کجاست، از کجا آغاز شد. اونایی که اون صحبت رو به خاطر دارن گفتم که نطفه بحران هویت در آشنایی تدریجی جامعه ایران با تمدن مدرن غربی بود. اسلام ستیزی هم به همونجا برمیگرده، یعنی اسلام ستیزی و همینطور بحران هویت در بین ایرانی ها ریشه مشترک داره، ریشه واحد داره و مشخصا برمیگرده به دو دوره جنگ با روسیه تزاری. همونطور که میدانید اونایی که تاریخ ایران رو از دوران های اسکول به خاطر دارن، در دوره قاجاریه ایران دو دوره جنگ با روسیه تزاری داشت. این دو دوره جنگ هم در دوران فتح‌علی‌شاه قاجار آغاز میشه بین سالهای 1804 میلادی تا 1826. در این دوره دو تا جنگ واقع میشه و در هر دو جنگ همونطور که میدانید ایران شکست‌های سختی میخوره و بخش‌های بزرگی از خاک ایران در ناحیه قفقاز از دست میره و به تصرف روس‌ها در میاد، در ذیل معاهده گلستان و ترکمنچای که کمابیش همه باهاش آشنایی دارید. در دوران محمدشاه قاجار هم ایران دو دوره جنگ داره، این بار با انگلیس‌ها. محمدشاه قاجار در دو نوبت لشکرکشی میکنه به هرات که در افغانستان امروز قرار گرفته، برای سرکوب کامران میرزا حاکم هرات که به قول امروزی ها اعلام خودمختاری کرده بوده، یعنی سر از اطاعت دولت مرکزی در ایران کشید و لذا محمدشاه دستور قشونکشی به اونجا را داد. انگلیس ها در اون زمان در هندوستان بودند و احساس خطر می کردن از اینکه ایران نزدیک بشه به هندوستان و بعد پشت ایران هم ممکنه روس ها وارد بشن، لذا قشون کشید و با سپاهیان ایران انگلیسی ها جنگیدن. در هر دو نوبت سپاهیان ایران شکست خوردن و مجبور به عقب نشینی شدن. پس شما ببینید در یک دوران بلنسبه کوتاه 30 ساله ایران 4 بار با اروپایی ها می جنگه، در هر 4 بار هم شکست می خوره. خب شکست هم چیز خوبی نیست، شکست بیدار کننده است. این جنگ ها نخستین رویارویی جامعه سنتی ایران بود با پاره ای از عناصر تمدن جدید، یعنی در صنعت نظامی. در میدان جنگ دولت مردان قاجار و نخبگان عصر قاجار به وضوح به روشنی برتری علمی و تکنیکی غرب رو دیدند و با این واقعیت تلخ، با این واقعیت انکارناپذیر مواجه شدند که ایران دچار افول شده، ایران دچار انحطاط شده، از پیشرفت، از ترقی باز مونده. اینجا دیگه به قول انگلیسی زبانها It was time for soul searching. اینجاست که رجال قاجار، نخبگان عصر قاجار میپرسیدن چرا اروپایی ها قدرت پیدا کردن، چرا اونها پیشرفت کردن و چرا ما ضعیف شدیم و عقب ماندیم. تحلیل های فراوان میکردن، پاسخ های گوناگونی هم به این پرسش داده شد. من دو سه تا از پاسخ‌ها رو اینجا برای شما ذکر می‌کنم تا برسیم به مسئله اسلام ستیزی. فراموش نکنیم این قسمت درباره چیه صحبت، چرا و چگونه اسلام ستیزی در ایران رایج شد. برخی مثل عباس میرزا که نایب السلطنه بود، ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار بود، او تحلیلش اینگونه بود که می‌گفت ما ایرانی‌ها در صنعت و تکنیک عقب افتادیم و میتونیم این صنعت و تکنیک رو وارد کنیم. ولذا دو تا راه حل پیشنهاد میکرد عباس میرزا. اولش وارد کردن تکنولوژی از غرب به ویژه تکنولوژی نظامی، که این گپ و این فاصله بین ایران و اروپا، این فاصله کم و کمتر بشه. و اما پیشنهاد دومش که شاید هم به باور من مهمتر هست برای بحث امشب ما، این بود که اون پیشنهاد کرد که ما محصلین ایرانی رو اعزام کنیم به اروپا برای دانش آموزی، و این کار رو هم عباس میرزا میکنه. این اعزام محصل به اروپا has wide reaching consequences. روز به روز تعداد بیشتری از فرزندان شاهزادگان قاجار، از فرزندان ثروتمندان اون دوران راهی اروپا میشن برای تحصیل. و بعد از یک مدتی که تحصیل اینها تمام میشه برمیگردن به ایران. وقتی که اینها به ایران برمیگردن، این تحصیل کرده های از فرنگ برگشته حلقه هایی تشکیل میدن، با هم گفتگو میکنن، با هم تبادل نظر می کنند. تقریبا تمام این فرنگ رفته ها شیفته غرب می شن، شیفته دستاوردهای تمدن غرب می شن، و این هم کاملا طبیعیه. من کاملا با اونها همدلی می کنم. امکان نداره یک کسی از ایران دوره قاجار بره با اروپا و شیفته این تمدن و دستاوردهای اون نشه. حالا اینجا من مایلم این نکته رو طرح کنم که یه دیالکتیک عجیبی در روان این فرنگ رفته های ایرانی جریان داشت، یک دیالکتیک عجیب و غریب، دیالکتیک ترس و شیفتگی، ترس و شیفتگی، fear and infatuation. ترس و حتی نفرت از اروپا به خاطر اینکه از ایران برتر بود، در این حال شیفتگی نسبت به اروپا. یک دیالکتیک عجیبی در بین اینها جریان پیدا کرده بود. ببینید، ترس معمولا آدمی را از آنچه که ازش میترسه فراری میده، اما اینجا نتیجه عکس میداد. یعنی ترس از شکوه و قدرت اروپا نخبگان ایرانی رو هل میداد به سمت اروپا. از قضا سرکنگبین صفرا فزود. درست مثل بچه‌ای که مادرش او رو میرانه و بچه برای این که از ترس حمله مادر در امان باشه چیکار میکنه؟ به دامان مادر پناه میبره. و شما میبینی در قرن 18 و 19 این اتفاقی است که نه فقط در ایران، در آفریقا هم میفته. یعنی غربی ها هر جا رو که مستعمره میکنن، استعمار زدگان بیشتر میخواهن مثل غربی ها بشن. و این همون دیالکتیک عجیب هست، fear and infatuation. خب این جناب عباس میردا بود و اون راه حل اول. یک گروه دیگری از فرنگ رفته ها و همینطور کسانی که حالا اروپا نرفته بودند، اما از طریق ترجمه کتاب ها و مقالات با بنیادهای تمدن اروپایی آشنا شده بودند. اینها به این نتیجه رسیدند که اصلاحات سوری عباس میرزا کارساز نیست. اصلاحات کفایت نمی کنه، چرا که خانه از پای بست ویران است. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. اینجا دیگه وارد کردن تکنولوژی و اینا کفایت نمی کنه. ما باید شالوده رو اصلاح کنیم. لذا اینها به درستی تشخیص دادن که تفاوت اصلی ایران قاجار و اروپا در ساختار قدرت هست، The structure of power، در نظام سیاسی اجتماعی فرهنگی هست. در اروپا قدرت حاکمان مشروط بود، کاندیشنال بود. مشروط به چه چیز؟ به قانون. اما در ایران قدرت پادشاه مطلق بود، پادشاه مطلق الانان بود، مشروط به هیچ قانون و ضابطه‌ای نبود. این گروه بودند، این گروهی که به دنبال تغییرات بنیادین و شالوده‌ای بودند، اینها بودند که ایده مشروطیت رو پیش کشیدند. یعنی حکومت مشروط، conditional governance. و در نهایت همونطور که می‌دانید انقلاب مشروطیت از دل این گفتمان بیرون آمد. خب این دو گروه و دو پاسخ به اینکه ما چرا عقب افتادیم و راه علاج چی هست. و اما گروه سوم که بحث امشب ما پیرامون اونهاست، یک گروه سومی بودن از نخبگان عصر قاجار، اینتلکچوال های عصر قاجار، که اونها علت پریشانی ها، علت انحطاط ایران رو چیز دیگری می دیدن، نسخه علاج رو چیز دیگری می دانستن. بنابر رأی اونها علت اصلی افول و انحطاط ایران هجوم اعراب بود. یعنی وقتی که اینا کالبوچه کافی می کردن پریشانی ایران و ایرانی رو، می گفتن که آنچه که باعث شد ما ایرانی ها منحط بشیم، عقب بیفتیم، اعراب بودن. لذا اینها مشکل رو در عربیت می دیدن. این الفاظ رو من تصادفی به کار نمی برم. هجوم عرب، عربیت. عربیت یعنی چی؟ عربیت یعنی چی؟ یعنی سلطه فرهنگی عرب. از دل این تحلیل، از دل این پاسخ بود که اسلام ستیزی به عنوان راه نجات ایران از انحطاط، راه نجات ایران از عقب ماندگی سر برآورد. پس انشاءالله حالا که متوجه شده این که چرا و چگونه اسلام ستیزی در ایران سر برآورد از اواسط دوران قاجاریه. خب بنیانگذاران این نهله چه کسانی بودند؟ حرف اصلی اونها چی بود؟ اونها چه هدفی داشتند؟ من حالا میخوام به این پرسش بپردازم. وقت هم کم هست، باید فشرده بگم انشاءالله که شما با توجه بیشتری به عرایض بنده توجه میکنید. جان کلام، حرف اصلی بنیانگذاران این نهله این بود که اسلام مساوی هست با عربیت، اسلام مساوی هست با عربیت و لذا اسلام بیگانه هست با فرهنگ اصیل ایرانی. معادله ساده ای هست. شما وقتی که میگید اسلام مساوی هست با عربیت و اسلام از عربستان آمده، نتیجهش خیلی ساده است دیگه. اسلام از بیخوبون با فرهنگ ایرانی، با خلقیات ایرانیان، با روحیات ایرانیان تعارض داره، ناسازگار هست. هدفشون چی بود؟ هدفشون ساختن یک ایدئولوژی بود، ساختن یک ایدئولوژی برای تجدد و تجدید عظمت و شکوه ایران. اون ایدئولوژی چی بود؟ نوعی ناسیونالیسم. هدفشون این بود. حالا اجازه بدید من این رو برای شما باز کنم که این ناسیونالیسمی که این نهله فکری به دنبالش بودن چه اوصاف و ویژگی هایی داره. یه توضیح مختصری بدم من درباره اصلا خود ناسیونالیسم. عرض کردم که اینها به دنبال پردازش یک ناسیونالیسم ویژه بودن، a unique form of nationalism. من عمدن واژه یونیک رو اینجا به کار میبرم که سوء تفاهم نشه. ببینید ناسیونالیسم درست مثل دین اصناف داره، اقسام داره، خانش‌های گوناگونی داره. بنیانگذاران این نهله اسلام ستیز یک ناسیونالیسم ویژه رو می‌خواستن برای ما تولید کنن. ببینید ناسیونالیسم که در فارسی معمولاً ترجمه می‌کنن ملی‌گرایی، یک ایدئولوژی مدرنه. شما در دوره ساسانی و روم و یونان باستان دنبال ناسیونالیسم نرید. شما کلاس علوم سیاسی 101 که تو کالج برمی‌دارید، وقتی که درباره ایدئولوژی‌های سیاسی عصر جدید به شما درس میدن، یکی از اون ایدئولوژی‌های عصر جدید، عصر مدرن، همین نشنالیزم، ناسیونالیسمه که می‌دونید دیگه در آمریکای امروز هم فوق‌العاده داره شایع میشه، همینطور در اروپا. خب این ناسیونالیسم در اواخر قرن 18 هم در اروپا ظهور میکنه و برآمده از ایده ملت دولت هست. ملت دولت در انگلیسی میشه چی؟ نیشن استیت. و این ایده نیشن استیت با انقلاب کبیر فرانسه آغاز میشه. یکی از پیامدهای انقلاب کبیر فرانسه و به باور من شاید مهمترین پیامد انقلاب فرانسه برای جغرافیای سیاسی جهان برای 2300 سال بعد از اون انقلاب همین ایده ملت دولت هست، نیشن استیت. در حقیقت این نیشن استیت، ملت دولت، یک مدلی هست برای نظم جغرافیایی سیاسی، territorial political arrangement. این مدل ملت دولت مدلی هست که در 300 سال گذشته مدل پذیرفته شده در سطح جهان هست. به زبان خیلی ساده دولت ملت چی میگه؟ ملت یا نیشن مردم ساکن یک سرزمین هستند. این سرزمین مرزهای جغرافیایی ثابت داره، مثل اسرائیل امروز صهیونیست نیست که اصلا مرزاش مشخص نیست که کجا هست، هر روز اینا هی کش و قوس میدن مرزشون رو. اما در این مدل نیشن استیت سرزمین مرزهای ثابت داره و یک دولت یا استیت بر اون سرزمین حکمرانی میکنه و اون دولت ساورین هست، به تعبیر انگلیسی زبان ها. ساورین یعنی چی؟ ساورنتی یعنی که اون دولت مستقله، دارای اقتدار بلا منازع و بلا شرط هست، استقلال داره از سایر نیشن استیت های دیگه. احکام اون دولت فقط برای مردم اون سرزمین نافذ هست، نه برای مردم سرزمین های دیگه. و مردمی هم که در ظل اون دولت زندگی میکنن شهروند یا سیتیزن اون کشور محسوب میشن. به طور خلاصه ایده ملت دولت همین هست. از انقلاب کبیر فرانسه آغاز میشه و امروز ما چیزی حدود 195 نیشن استیت داریم، واحد ملی داریم که در سازمان ملل متحد عضو هستند و این الگو و مدل پذیرفته شده در سطح جهان هست. خب ناسیونالیسم برآمده از این ساختار جغرافیایی سیاسی دنیاست، یعنی اول نیشن استیت ها به وجود میان، بعد ناسیونالیسم به عنوان یک مکتب فکری. فراموش نکنیم بحث ما بر سر چیه؟ حالا بحث علوم سیاسی نیست، میخوایم ببینیم که اساساً اسلام ستیزان عصر قاجار به دنبال چه چیزی بودن، به دنبال ایجاد یک ناسیونالیسم ویژه بودن. قبل از انقلاب کبیر فرانسه ما اصلاً کشور، کانتری به معنای امروزی کلمه نداریم. عزیزان پروجکت نکنید مفاهیم امروزی رو به جهان ما قبل مدرن. اصلاً لغت کانتری، کشور، به معنایی که امروز به کار برده میشه قبل از انقلاب کبیر فرانسه اصلاً وجود نداره. ما در اون عصر کشور نداریم، امپراتوری ها داریم، پادشاهی ها داریم، پادشاهی ساسانی داریم، امپراتوری روم داریم، امپراتوری کلیسا داریم. اینها هیچ کدامشون مرزهای جغرافیایی ثابت ندارن. پادشاه تا هر جا که تیغش ببره پیشرفت میکنه، را میفته، یک کوروشی، اسکندر مقدونی، فرق نمیکنه، اینها را میفتن. تا هر جا که اینها بتونن پیش برن همونجا میخ امپراتوریشون رو میکوبن. کشور نداریم ما، چون که اون فردا اون امپراتوری دیگه پیشرفت میکنه، حالا مردمی که تا دیروز تحت حکومت ساسانی بودن حالا میرن زیر مجموعه یونان میشن. اما نیشن استیت اینطوری نیست، مرزهای ثابت داره. لذا در اون زمان خوب توجه بکنید، ما چون دولت نداریم، کشور نداریم، به معنای امروزین کلمه ملت هم نداریم. اقوام داشتیم، اون قوم الف در یک منطقه خاص زندگی میکنه، حالا امروز زیر سیطره این امپراتوریه، فردا زیر سیطره امپراتوری دیگری هست، هی مرتب اینها جا به جا میشن. پس بنابراین ناسیونالیسم فرع بر وجود ملت هست. وقتی نیشن به معنای امروزی شکل میگیره، حالا ایدئولوژی ناسیونالیسم هم معنا پیدا میکنه. خب ناسیونالیسم میخواد چیکار کنه؟ این ایدئولوژی های ناسیونالیستی در حقیقت میخوان چیکار کنن؟ میخوان نوعی آگاهی جمعی، آگاهی جمعی در بین آحاد این ملت ایجاد کنن و به اونا بگن که شما یک تاریخ مشترک دارید، قومیت، سنت‌ها، آداب و شعائر، ارزش‌های مشترکی دارید. خدمت شما عرض کردم که کسانی که نهله اسلام ستیز رو بنیان گذاشتن در حقیقت به دنبال ساختن یک چنین ایدئولوژی بودن. من سه نفر رو برای شما نام میبرم که این سه نفر بنیانگذاران این نهله فکری در ایران بودن. جلال الدین میرزای قاجار، میرزا فتلی آخونزاده و میرزا آقاخان کرمانی. این سه نفر بنیانگذاران این نهله فکری بودند و هدفشون ساختن اون ناسیونالیزم ویژه بود. خب این ناسیونالیزم ویژه‌ای که این سه نفر می‌خواستن بسازن، گفتم یونیک بود، با ناسیونالیزم‌های دیگه تفاوت داشت. چرا من میگم یونیک بود، ویژه بود؟ چون ما در این صد و اندی سال گذشته ناسیونالیزم های مختلف داشتیم، ملیگرایی های مختلفی داشتیم، نباید همه اونها رو یک کاسه کرد. انقلاب مشروطیت عنصری از ملیگرایی درش بود. چرا و چگونه؟ چون که مشروط خواهان طرفدار قانون و حقوق ملت بودن و از این طریق اینها ملیگرایی میکردن، چون میخواستن حقوق ملت رو در حقیقت برش تأکید کنن. مرحوم دکتر محمد مصدق ملیگرا بود، ناسیونالیست بود، منتها ملیگرایی او علاوه بر اون ویژگی های مشروطیت یه وجه بسیار مهم دیگه هم داشت: مخالفت با استعمار. مرحوم دکتر مصدق شاید برجسته ترین چهره ضد استعمار و استقلال طلب ایرانی است و تا امروز هم به باور من مرحوم دکتر مصدق نماد استقلال طلبی در ایران هست. او هم ناسیونالیست بود، اما ناسیونالیزمش با ناسیونالیزم اون سه نفر متفاوت بود، به وجهی که توضیح خواهم داد. حتی انقلاب 57 در ایران هم، هرچند که نام اسلامی برش میذارن، اما اون انقلاب هم به هر حال عنصری از ملیگرایی درش بود، چون استقلال هم شعار اون انقلاب بود. اینا همه خانش‌های مختلفی از ناسیونالیسم هست. اما ناسیونالیسم آخوندزاده، کرمانی و جلال الدین میرزا چیز دیگری بود. نامی که من، عنوانی که من برای این ناسیونالیسم ویژه میتونم بذارم، به زبان انگلیسی دیسلوکتیو نشنالیسم هست. دیسلوکیشن رو شنیدین دیگه، یه کسی میگه آقا مچ فلانی دیسلوکیت شده، یعنی جابجا شده. دیسلوکتیو نشنالیسم، من این تعبیر دیسلوکتیو نشنالیسم رو از آقای دکتر رضا ضیا ابراهیمی وام گرفتم، استاد کینز کالج در لندن هست، ایشون تاریخ نگار ایرانی تبارم هست، رشتهش اصلا تاریخ بوده، یک کتاب مهمی نوشته که من توصیه میکنم این کتاب رو به شما، به زبان انگلیسی هست Emergence of Iranian Nationalism، به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان پیدایش ناسیونالیسم ایرانی. در این کتاب هست که من این Dislocative Nationalism رو مطالعه کردم و خیلی خوشم آمد. حالا من نمیدونم حقیقتا آیا واقعا جناب دکتر ضیا ابراهیمی واضع و مبدع این تعبیر بوده یا از کسی دیگه ای گرفته، اما به هر حال من برای اولین بار در کتاب ایشون این تعبیر دیسلوکتیو نشنالیزم رو پیدا کردم و میخوام خدمتتون عرض کنم که اون ایدئولوژی ناسیونالیستی که جلال الدین میرزا، آخونزاده و کرمانی به دنبالش بودن، دیسلوکتیو نشنالیزم بود. من بقیه صحبتی که امشب میکنم من غیر مستقیم این دیسلوکتیو نشنالیزم رو برای شما توضیح خواهد داد و بعد خواهید دید که حالا اسلام ستیزی چرا از دل این قرائت ملیگرایانه بیرون میاد. خب اجازه بدید که خیلی به اختصار درباره افکار و آراء این سه نفر، سه تا بنیانگذار این نهله فکری توضیح بدم. من عمدن عباراتی رو از این سه نفر برای شما، به خصوص آخوندزاده و کرمانی، نقل میکنم که هم با ادبیات اونها آشنا بشید هم با افکارشون. شروع کنیم با جلال الدین میرزا، اولین نفری که پا به عرصه میذاره. جلال الدین میرزا فرزند فتلی‌شاه قاجار است. خب این جناب فتحعلی شاه قاجار که اینقدر حرمسرایی داشت و اینقدر بچه داشت که فکر نمی‌کنم خودش هم می‌دونست چند تا بچه داره. اما به هر حال یکی از فرزندان او همین جناب جلال الدین میرزاست، در سال 1826 میلادی به دنیا میاد. من عمدن این تاریخ ها رو به میلادی میگم برای اینکه برای همه شما مفهوم تر خواهد. خب این جناب جلال الدین میرزا از نزدیک دستی بر آتش داره. از نزدیک او شاهد شکست های نظامی ایران از روسیه تزاری بود، اون تحقیر رو میدید و خیلی هم متأثر بود از وضعیت نابسامانی که ایران درش هست و مثل بقیه منورالفکرها، روشنفکرهای اون دوران به دنبال راه علاجی بود برای ایران. او به جمع تجدد طلبان پیوست. اینجا حالا یه مفهوم جدید رو ما پیش کشیدیم، نهضت تجدد در ایران که از دوران قاجار آغاز میشه. این اسلام ستیزی هم در حقیقت ریشه داره در نهضت تجدد در بین ایرانیان. خب این جناب جلال الدین میرزا به واسطه حرفهایی که میزد به سوء اعتقاد و بیدینی متهم میشد در زمان خودش. میگفتن اون اعتقادات درستی نداره، بیدین هست و حتی مورد غضب حکومت پدرش هم بود، حکومت قاجارها. بسیاری از صاحب نظران جلال الدین میرزا رو نخستین تاریخ نگار باستانگرای ایران میدانند. نخستین تاریخ نگار باستانگرای ایران. او یه تاریخ سجلدی داره به نام نامه خسروان. در حقیقت قرار بود که او یک تاریخ چهار جلدی بنویسه، اما عمرش کفاف نداد. چهل و اندی سال داشت که از دنیا رفت و فقط سه جلد اون کتاب رو نوشت که اون سه جلد امروز هم موجوده، نامش هم هست نامه خسروان. خب در این مجموعه، در نامه خسروان، جلال الدین میرزا میخواست به تقلید از اروپاییان، شما فعلا زیر این خط بکشید، به تقلید از اروپاییان. اگه خاطرتون باشه اول صحبت من گفتم یکی از پرسش‌های مهم اینه که آیا منابع فکری این اسلام ستیزان بومی بود یا وارداتی؟ آیا اینا از منابع قدیمی تر ایرانی این فکر اسلام ستیزی رو اخذ کردن یا از خارج از مرزها؟ خب گفتم که این جناب جلال الدین میرزا نامه خسروان رو به تقلید از اروپاییان نوشت برای اینکه برای ایرانیان یک تاریخ ملی بسازه. تاریخ ملی، نشنال هیستوری. تاریخ نگاری اقسام داره. یک نوعش میگن تاریخ ملی، نشنال هیستوری. او میخواست یک تاریخ ملی برای ایرانیان تدوین بکنه و از این طریق مفهوم ملت و مفهوم دولت رو با تدوین یک تاریخ یک پارچه برای ایران جا بندازه. یک تاریخ یک پارچه، بگه ایرانیان یک تاریخ 3-4 هزار ساله دارن، یک تاریخ یک پارچه ای هست و ایرانیان همیشه یک ملت بودن و همیشه یک دولت داشتن. اصلا فانکشن تاریخ ملی همین هست. حالا چه این تاریخ ملی رو یک ایرانی بنویسه، چه یه فرانسوی، چه یه انگلیسی، چه یه روس بنویسه، اصلا کارکرد تاریخ ملی همین هست. من همین خدمت شما میگم، کما بیش همه کشورهایی که امروز ما در دنیا داریم که ساختار دولت ملت درشون وجود داره حاجت به یک تاریخ ملی دارن. شما باید تاریخ ملی داشته باشید. چرا؟ برای اینکه این تاریخ ملی هست که هویت ملی شما رو مشخص میکنه. هدف در نوشتن تاریخ ملی این هست که ریشه ملت امروز رو در گذشته های دور بکاره. دقیقاً چه کردم؟ ریشه ملت امروز رو بکاره در یک تاریخی که متعلق به چند هزار سال پیش هست. هدف ساختن یک حافظه ملی هست، نشنال مموری، به گونه ای که حال و آینده رو پیوند بده به گذشته، یک تاریخ یک پارچه بسازه، تسلسل ایجاد کنه. از همین رو تاریخ ملی همیشه یک ملقمه ای هست از تاریخ اساطیری و تاریخ واقعی، یک میکسچری هست از میثیکال هیستوری و ریل هیستوری، یک ملقمه ای هست. بازم تأکید میکنم این تاریخ ملی چه مال ایرانی ها باشه چه مال فرانسوی ها، یک ملقمه ای هست. نامه خسروان یک چنین کتابی هست. نامه خسروان یک چنین کتابی هست، بخشش افسانه ای اسطوره ای هست و اون هم ملهم از شاهنامه فردوسی هست و یک بخشش هم تاریخ واقعی ایران هست. فراموش نکنیم که شاهنامه فردوسی تاریخ واقعی ملت ایران نیست. در آثار بنیانگذاران این نهله شما فراوان استناد به شاهنامه فردوسی میبینید، بسیار استناد میکنن. این همون بخش اساطیری اسطوره‌ای تاریخ هست که از فردوسی وام میگیرن. مهمترین کاری که به باور من جلال الدین میرزا میکنه تا جایی که بحث امشب ما راجع هست، او تاریخ ایران رو به سه بخش تقسیم میکنه. میگه تاریخ ایران سه دوره داره: دوره قبل از ورود اسلام یه بریک صورت میگیره، حالا ما دوره بعد از ورود اسلام داریم تا صفویه و بعد از صفویه به بعد. این مهمترین به باور من کاریست که جناب جلال الدین میرزا برای پردازش اون ایدئولوژی ناسیونالیستی میکنه. خب این تقسیم بندی برای چیه؟ این تقسیم بندی برای این هست که به ما بگوید دوران قبل از اسلام دوران شکوه و عظمت ایران هست، عصر طلایی گلدن ایج ایران هست، در دوران هخامنشی و ساسانی ایران قوی هست، عزیز هست، توسری خور نیست. اما ناگهان مصیبتی بر ایران وارد میشه. اون مصیبت چی هست؟ حمله عرب. اعراب به ایران هجوم میارن، ساسانیان منقرض میشن و با انقراض ساسانیان دوران زوال و انحطاط ایران آغاز میشه. به احتمال خیلی زیاد you buy this narrative، برای اینکه همه ای ما از بچگی در حتی کلاسای تاریخ دبیرستان در ایران هم اینا رو به قدری به ما توضیح دادن، برای ما گفتن که بخشی از وجود ما شده. اصلا کل این تاریخ نگاری برای همین است. در نامه خسروان متهم ردیف اول اعراب هستند، متهم ردیف دوم مغولان هستند و جالب اینجاست که یونانیانی که تخت جمشید رو به آتش کشیدن در فهرست این متهمان نیستند. دیسلوکتیو نشنالیسم. چرا اون ذکری از یونانیان نمی کنه؟ چون که هدف او تاریخ نگاری به شیوه علمی و ابجکتیو نیست. هیچ تاریخ نگار ملی به نحو علمی و ابجکتیو به تاریخ نگاه نمی کنه. عرض کردم بخشی از اون تاریخ نگاری اصلاً اسطوره‌ای هست، افسانه‌ای هست. هدف چیز دیگری هست، دل مشغولیه. ببینید این رو من از باب انتقاد نمیگم، جلال الدین میرزا اکتیویست هست and I don't blame him. خیلی از ماها هم امروز اکتیویست هستیم، یعنی شما به هر حال دغدغه دارید، دل مشغولی دارید، یک پروژه فکری دارید و جلال الدین میرزا هم دقیقاً چنین تعهدی در خودش حس میکنه. هدف او بازنویسی تاریخ ایران هست به منظور اینکه نشون بده عصر طلایی ایران دوران باستان هست، دورانی که ایران به عربیت آلوده نشده بود. از همین روز که او نامه خسروان رو به فارسی سره می نویسه. فارسی سره یعنی چی؟ فارسی که واژه های ناپارسی درش نیستن، واژه های عربی درش وجود نداره. خب گفتم که نامه خسروان به تقلید از تاریخ نگاران اروپا نوشته شد. من یه قدری توضیح بدم چون خیلی مهمه. اون دیسلاکتیو نشنالیزم، اون دیالکتیک ترس و شیفتگی انشاءالله برای شما مفهوم میشه وقتی که من هی منبع اصلی رو برای شما ذکر میکنم. به تقلید از چه کتابی؟ از کتاب History of Persia، تاریخ ایران، تعلیف جان ملکم انگلیسی. این کتاب History of Persia احتمالاً اولین تاریخ نگاری مدرن هست که درباره ایران صورت میگیره. جان ملکم انگلیسی هست. این کتاب در 1815 میلادی منتشر میشه. جالب میدونین چیه؟ اون تقسیم بندی سگانهی که خدمتون گفتم، تقسیم کردن تاریخ ایران به سه دوره، جناب جان ملکم اولین کسی هست که این تقسیم بندی رو طرح میکنه و بعد از طریق اوست که جلال الدین میرزا هم این تقسیم بندی سگانه رو وارد تاریخ نگاری ایرانیان میکنه. خب این جان ملکم هم فرزند زمانه خودش هست. شما فکر نکنید که حالا این اروپایی ها دلشون برای ما ایرانی ها میسوخت. اصلا اینطوری نبود. اونها هم پروژه خودشونو داشتن. فراموش نکنین عصر دولت ملت هست، انقلاب کبیر فرانسه هست. اونها هم حالا از سلطه مسیح و مسیحیت میخوان خارج بشن و اینا دارن دنبال خوراک فکری میگردن. این جناب ملکم ها در اون فضا هست که تنفس میکنن، زمانه ای که دولت های ملی داره در اروپا شکل میگیره، امپراتوری روم به رهبری پاپ داره تقسیم میشه اروپا. ما قبلا یک امپراتوری کلیسا داشتیم، حالا در قرن 18 هم داره تقسیم میشه اروپا به فرانسوی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها و غیره. قبلا تاریخ یک سرزمین تاریخ پادشاهان بود، مثل شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی تاریخ ملت ایران نیست. اصلا اسمش هست، اسمش چیه؟ شاهنامه، نامه شاهان، که از قضا این جناب جلال الدین میرزا هم نامه خسروان رو همون عنوان برگردانیست از شاه. میبینید چطوری همه دست به دست هم میده، اینا از ایده ها از کجا میاد. قبلا تاریخی که اروپایی ها مینوشتن، مسلمان ها مینوشتن، اینها همه تاریخ یا پادشاهان بود یا تاریخ پیامبران. اما حالا دیگه دوران عوض شده، دوره ملت هاست، دوره دولت ملت هست و نیاز به تاریخ ملت هست. یعنی چی؟ یعنی حالا باید با لنز ملی به تاریخ گذشته کشورها نگاه بشه. حالا من یه چیز دیگه هم بگم، فراموش نکنیم جناب جلال الدین میرزا و سایر اسلام ستیزان حرفشون چی بود؟ اسلام مساویس با عربیت، ورود اسلام و عربیت ایران رو به انحطاط کشید. درست؟ خب میدونید این ایده از کجا آمد؟ این ایده هم باز یکسره از اروپا آمد. اصلا این ایده که اسلام مساویس هست با عربیت، شما قبل از قرن 17 و 18 هم اصلا تریسش رو هم پیدا نمی کنید در متون ایرانی ها. اروپای قرن 18 و 19 در تب رومانتیسیزم میسوخت. یه تب گرفته بود اروپا رو، نهضت رومانتیسم. اونایی که با ادبیات اروپا آشنایی دارن، فلسفه سیاسی اروپا رو خوندن، میدونن که اصلا فلسفه سیاسی اروپای قرن 18 و 19 ادبیات و هنر اروپا شدیداً تحت تأثیر نهضت رومانتیسم هست، من جمله تاریخ نگاری. ما تاریخ رومانتیک هم داریم. تو ما امروز دیدید بعضی موقعا گفته میشه فلان کس خوانشش از ملیگرایی رومانتیکه، یعنی رو ابرا پرواز میکنه. ما تاریخ نگاری رومانتیک هم داریم و از قضا همه تاریخ های ملی تاریخ نگاری های رومانتیکن. میدونین تاریخ نگاری رومانتیک یعنی چی؟ تاریخ نگاری رومانتیک نوعی تاریخ نگاری هست که یک گذشته ای رو برای شما ترسیم میکنه که عین بهشت است. گذشته ای که عین بهشت. مسلمانان دارن دیگه، این سلفی ها همه میخوان برگردن به مدینه پیامبر، گویی که مدینه پیامبر مدینه فاضله هست. والله بالله مدینه پیامبر مدینه فاضله نبود. هیچ کدام از خود این سلفی ها هم نمیتونن در مدینه پیامبر زندگی کنن، چون اینها بزرگ شده های جامعه مدرنن، این ویجیت ها رو دارن. شما کجا میتونید بری در مدینه پیامبر برادر زندگی کنی؟ طالبان رو دیدید؟ کلاشینکوفی دارن، ریشی و پشمی، همشون هم یه آیپد و یه آیفون هم دارن. آقا جان نمیتونی بری در مدینت و نبی زندگی کنید. ببینید تاریخ رومانتیک همینه، برای شما گذشته رو میکنه عین بهشت، عین جنت. گذشته ای که هیچ عیبی نداره، هیچ نقصی نداره. و حالا قصه من نمیگم، ها میخوام بگم اسلام ستیزی از کجا آغاز شد. یه گذشته ای که میتواند، چون عیب نداره نقص نداره، بشه الگویی برای امروز و فردای ما. هدف همین هست. پلیز پی اتنشن. الان مهمترین عرض بنده است در صحبت امشب. الان در دوران رومانتیسم هویت ملت ها از درون تضادی با بیگانگان شکل میگیره. The other. سیاست امروز آمریکاست دیگه، ترامپیسم دیگه. بله، هویت ملت ها از دل تضادی با بیگانگان شکل میگیره و بعد گفته میشه که انحطاط کنونی ما نتیجه ستمی هست که از بیرون بر کشور ما تحمیل شده، نتیجه ستمی از جانب بیگانگان. امروز ترامپ حرفش چیه؟ همه بدبختی های ما اثر مهاجران هست، بیگانگانی که هجوم آوردن به آمریکا. این تفکر عهد رومانتیزمه، رومانتیک هیستوری. پس بنابراین این گونه هست که گذشته باشکوه میشه الگویی برای آینده. اصلا نهضت رنسانس مگه غیر از این بود؟ رنسانس که لفظ فرانسوی هست یعنی چی؟ رنسانس یعنی چی؟ در لغت یعنی بازگشت. بازگشت به چه زمانی؟ بازگشت اروپا به عصر خردگرایی یونان باستان و روم باستان. چرا که این دوره میانه یعنی هزار سال سلطه خدا، ایمان، دین و کلیسا باعث انحطاط اروپا شد. ما حالا باید برگردیم به اون مدینه فاضله که یونان باستان، روم باستان بر خردگرایی استوار هست. همین روی کرد رو شما در آثار جلال الدین میرزا، آخونزاده و کرمانی هم میبینید. روی کردی که یک سره از اندیشه مدرن اروپا اخذ شده بود. اون دیالکتیک رو یارتون میاد؟ دیالکتیک ترس و شیفتگی. حتی افکار هم از اروپا میاد. خب این جناب جلال الدین میرزا، میرزا فتلی آخونزاده، شخصیت دوم و بسیار بسیار مهم، و شاید در بین این سه نفر به باور من آخونزاده مهمترین شخصیت هست. در سال 1812 در شهر نوخه که امروز در جمهوری آذربایجان قرار داره به دنیا میاد. پدرش اصالتاً اهل تبریز بود و ظاهراً یک سال قبل از تولد فتلی از تبریز نقل مکان میکنه، مهاجرت کنه به شهر نوخه. این شهر نوخه یک سال بعد از تولد جناب آخونزاده به اشغال روسها در میاد. خانواده آخونزاده خیلی علاقمند بودن. Guess what؟ که این جناب میرزا فتحعلی بره آخوند بشه، یعنی حقیقتن آخوند بشه، در سلک روحانیون در بیاد. تقدیر رو ببینید، این جناب آخونزاده نه تنها آخوند نشد، روحانی نشد، به باور من اصلا بنیانگذار اسلام ستیزی در ایران معاصر هم شد. در جوانی به شهر تبلیسی در جورجیا یا گرجستان امروز رفت و چون چند تا زبان خارجی میدانست به خدمت روسها درآمد و در دستگاه سردار روسی قفقاز به عنوان مترجم استخدام شد. آخونزاده از طریق منابع روسی هست که با غرب آشنا میشه، یعنی خودش مستقیما با غرب تماس نداشت، از طریق منابع روسی است که با غرب و اندیشه های غربی آشنا میشه و به صراحت اعلام میکنه که من متأثرم از اندیشه های ولتر و ارنست رنان، دو شخصیت بسیار مهم در اروپای قرن 18 به بعد. خب مهمترین ارکان اندیشه آخونزاده سه چیز هست: تجدد، خردگرایی و مخالفت شدید با دین یعنی اسلام. این سه ضلع مثلث اندیشه آخونزاده هستند و هر سه ضلع هم به هم مرتبطند، چرا که تجدد باید از مسیر خردگرایی بره و لازمه خردگرایی نفی کامل دین هست، چون دین هیچ نیست الا انبانی از خرافات. تجدد، خردگرایی و مخالفت سرسخت با دین. این جناب آخونزاده پیشتاز اصلاح و تغییر الفبا هم بود. بعدها آتاتورک الفبای ترکیه را عوض کرد، لاتین کرد، اما پیشتازش این جناب آخونزاده خودمون هست. در روسیه تزاری این ایده که یک رابطه‌ای بین الفبا و پیشرفت وجود داره خیلی رواج داشت، یعنی روس‌ها خیلی معتقد بودن که یک رابطه تنگاتنگ وجود داره بین الفبای یک کشور و سطح پیشرفت و ترقیش. این ایده به جناب آخونزاده هم سرایت کرده بود، که البته یک ایده بی پشتبانه‌ای بود، ایده سستی بود، چرا که الفبای پیچیده ژاپنی و چینی هیچ خللی هم در پیشرفت اونها ایجاد نکرده. اما اجالتاً این ایده خیلی رایج بود در روسیه اون دوران و این جناب آخونزاده هم پروپاگاندا طرفدارش بود و این جناب آخونزاده مکاتبه هم داشت با جلال الدین میرزا، با هم نامه‌نگاری می‌کردند، هم فکر بودن، هم مشرب بودن. یکی از دلایلی که آخونزاده خیلی تجلیل میکرد از جلال الدین میرزا این بود که جلال الدین میرزا نامه خسروبان رو به فارسی سره نوشت، یعنی فارسی که الفاظ عربی درش نبود. خیلی اینها با هم هم فکر بودن. خود آخونزاده درباره اصرارش برای تغییر الفبا میگوید، من حالا یه سری کدهایی رو مستقیما از او برای شما میارم. آخونزاده میگوید: کد در سنه 1857 مسیحیه از برای تغییر الفباء اسلام در زبان فارسی کتابچه ای تألیف کردم و در سنه 1863 برای اعلان این خیال یعنی فکر، در سنه 1863 برای اعلان این خیال عازم استانبول شدم، ولی پس از 2 ماه بی نیل مرام برگشتم. معلوم هست یک کتابتهی تألیف میکنه برای تغییر الفبای زبان فارسی، ولی خب میره اول فکر میکنه که بره و فعلا عثمانی ها رو متقاعد کنه که الفباشون رو لاتین بکنن، ولی بی نیل مرام هم برمیگرده. بعد با مقامات قاجار هم تماس میگیره آخونزاده، اونها هم وقعی به این پیشنهاد آخونزاده نمیذارن. این که عثمانیان و قاجارها وقعی به اون نمیذارن سخت آخونزاده رو مکدر میکنه، بسیار آزرد خاطر میشه و این میشه نقطه هزیمت او به سوی اسلام ستیزی. خود اون میگوید: کد بعد از چندی به خیال این که سد راه الفباء جدید و سد راه سیویلیزیسیون، اینجا این عبارت فرانسه شده، تمدن بعد از چندی به خیال اینکه سد راه الفباء جدید و سد راه سیویلیزاسیون در ملت‌های اسلام دین اسلام و فناتیزم آن است، برای هدم اساس این دین و رفع فناتیزم و برای بیدار کردن طوایف آسیا از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات وجوب پروتستانتیزم در اسلام به تصنیف کمال الدوله شروع کردم. یه توضیح خیلی مختصری بدم، این فوق العاده، این عبارت گویاست که چه چیزی باعث این تغییر موضع رادیکال در آخونزاده میشه. این که میگه من به تصنیف کمال الدوله پرداختم، کمال الدوله نام دیگری است برای کتاب مهم او به نام مکتوبات که من قدری در موردش توضیح خواهم داد. حالا اینجا داره به ما آخونزاده فلسفه تصنیف مکتوبات رو میگه. میگه چی؟ میگه که من به این نتیجه رسیدم که سد راه تمدن در امت اسلام، یعنی قاجار و عثمانی و غیره، چی هست؟ دین اسلام هست. و فناتیزمی که اسلام در مردم نشر میده و من برای هدم یعنی چی؟ واهی دو چشم. هدم یعنی نابود کردن، برای ویران کردن. میگه من برای ویران کردن اساس دین این کتاب مکتوبات رو تصنیف کردم. من حالی پله پله جلو آمدم که شما ببینید چطور شد که این افراد به اسلام ستیزی روی آوردن. خب کمال الدوله همونطور که گفتم نام دیگریست برای کتاب اصلی او، یعنی مکتوبات. مکتوبات در حقیقت نامه هایی هست خیالی، نامه هایی هست بین دو شاهزاده خیالی، فیکشنال، یک شاهزاده ایرانی تبار هندی به نام کمال الدوله و یک شاهزاده خیالی دیگر ایرانی به نام جلال الدوله. شما حالا اگر که تصمیم گرفتید مکتوبات رو بخونید، کمال الدوله همون آخونزاده است، یعنی حرفهای خودش رو از دهان کمال الدوله میزنه. خب آخونزاده درباره انگیزش برای نوشتن مکتوبات میگه، اینا خیلی مهمه ها. کد: غرض من از این نسخه تنها سیبیلیزه شدن ملت من نیست. یه هدف من فقط این نیست که ملت ما متمدن بشن. غرض من از این نسخه تنها سیبیلیزه شدن ملت من نیست. من میخواهم راه ارباب خیال، یعنی متفکران، من میخواهم راه ارباب خیال را بکشایم و به خیال فیلسوفان و حکمای خودمان که 1287 سال است در قید و حبس اسلام هستند آزادی ببخشم و بنی نوع بشر را از کوری نجات بدهم. اسلوبش چیه آخونزاده؟ روشش چیه؟ ببینید، من حالا فقط در پرانتز میگم، حالا در آخر صحبتم برمیگردم. شما از مشروطیت به این سو تمام اسلام ستیزان از کسروی گرفته جمالزاده بیای تا علی دشتی و غیره، اینها هیچ چیز اضافه نگفتن بر آنچه که اون سه نفر گفتن. اینایی که شما میبینید امروز اینقدر در کانالای یوتیوب و اینا بر منبر میرن اسلام ستیزی میکنن، اینها حرفهای چند بار شسته جناب آخونزاده است. وقتتونم تلف نکنید، اگه میخواید منبع رو دریابید برید کتاب اینو. من حتی به کسانی میگم که با اسلام مخالفت دارن، من به اونها دارم میگم شما خیلی پای حرف این متأخرین نشینید، بهتره برید که کتابهای آخونزاده و کرمانی رو بخونید، چون اصل این حرفها از اونجا بیرون میاد. خب اسلوب چیه؟ روش چیه؟ آخونزاده در مکتوبات و همینطور میرزا آخان کرمانی در آثار خودش غالباً گفتارهای روحانیون زمان خودشون رو میارن، یعنی کد میارن که فلان آخون بر منبر، فلان روزخان بر منبر فلان حرف رو زده و نقد میکنن. خیلی کد میارن از جناب ملا محمد باقر مجلسی، صاحب بهار الانوار و هلیت المتقین که دیگه معرف حضور همتون هم هست، غالبا از او کد میارن. و بعدن اسلام رو که سخنگوشون روحانیون و روزخانها و مجلسی هستن، میبره آخونزاده زیر چاقوی عقل و نقد، و گاهی هم احادیث و اصول کافی کلینی رو میاره و بعضن جست گریخته هم ممکنه آیاتی از قرآن کریم. اسلوب اینها دقیقا این هست، متوجه شدید؟ یعنی امروز هم شما دیدین دیگه، معمولا اسلام ستیزها دیدید چقدر فیلم مثلا ویدیو برای شما، ویدیو کلیپ میذارن که فلان ملا روی منبر در فلان دهکوره ایران امروز فلان چیزو گفته. شما فکر نکنید این بدیع نیست، آخونزاده و کرمانی هم دقیقا همین کارو میکنن، اونها هم غالبا استناد میکنن به حرف روحانیون زمان خودشون. خب برای شما نمونه بیارم از نقد جناب آخونزاده به خدای اسلام یعنی الله در قرآن کریم. کد اگر درست تعقل بکنی، این چنین عقیده جفنگ در هیچ ملت یافت نمی شود. بر فرض در این چند سال عمر هر روز من به قتل نفس مرتکب شده ام و به اقسام معاصی اقدام کرده ام و مرده ام. اقتضای عدالت این است که خالق عادل مرا در ازای جرم من مستحق عقوبت نماید. من راضی هستم در عوض 100 سال بلکه 1000 سال مرا بسوزاند. زیاد بر این خالق به اقتضای عدالت به سوزاندن من آیا حق دارد؟ حالا اشاره میکنه به آیه قرآن: در جهنم تن و اندامم پوسیده و ریخته و استخوانهایم کوفته و مثل سرمه ساییده شود، باز از گریبان من دست بر ندارد و از نو به من گوشت و استخوان داده ابتدا به عذاب کردن نماید الی زمان نامنتها. خالقی که چنین منتقم است از میر غضب و جلاد و قصاب و هر قسم ظلام بدتر است. میگه آقا جان اگه قراره که این خدا عادل باشه، خب این چه عدالتی هست که در قبال جرمی که من مستحق شدم و مستحق عذابم هستم، حالا 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، آقا معنا نداره که تا ابد من در آتش بسوزم. پس این خدای اسلام اصلا خدایی نیست که عقل پسند باشه. پس اسلام چون یک دین ضد عقل، ضد عقلانیت هست، تنها کاری که میکنه فناتیزم رو در بین مردم رواج میده، تعصب رو، خشک مغزی رو. اصلا اسلام یک آیین بسته هست، یک آیینی هست که از بیخ و بن ضد پیشرفت هست. کد سبب دیگر بر بدبختی امت اسلام این است که پیغمبر ما وضع علم فقه، یعنی قانونگذاری، وضع علم فقه را در اسلام تنها به خود اسناد می‌دهد و خود را عقل اولین و آخرین و افضل گذشتگان و آیندگان شمرده. اصلاً به تغییر و تبدیل و تجدید در علم فقه راه نمی‌دهد. عجیب‌تر این است که پیغمبر ما زمان قبل از بعثت را زمان جاهلیت می‌نامد، غافل از این که خودش بعد از بعثت خود دست و پای امت خود را بسته به قعر دریای اشد جاهلیت افکنده است. نجات یافتن از جاهلیت قبل از بعثت آسان بود، نجات یافتن از جاهلیت بعد از بعثت مشکل است، چنان که میبینید که بردم آخونزاده اصلا اسلام یه سیستم بسته است، یک سیستمی هست که اصلا پیغمبرش به گونه ای او رو تأسیس کرده که دیگه نشه چیزی در حوزه قانونگذاری به او اضافه کرد. شما هر وقت گفتید که ما قانون کامل در اختیار دارید، میگید اون کسی که این قانون رو نوشته عقل اول و عقل آخر هست. مشکل آخونزاده با اسلام فقط از این بابت نیست که اسلام یک آیین خردستیز هست، خرافی هست، ضد پیشرفت. مشکل بزرگتر میدونین چیه؟ مشکل بزرگتر این هست که اسلام اصلاً با روح ایرانی بیگانه هست. اسلام اصلاً با فرهنگ اصیل ایرانی بیگانه هست. برای یک ایرانی مسلمانی یعنی از خود بیگانگی. یعنی اگر شما مسلمان شدید، ایلینیت شدید، با خودتون بیگانه هستید. آخونزاده در مکتوبات میگه کد اگر اهل ایران صاحب غیرت و تعصب می بودند، باید به زوال دولت ساسانیان و فانی شدن کانون مهابادیان و خرابی وطن و خاری و کوری ملت خودشان تعزیه می گرفتند. اشاره داره به این تعزیه های رود عاشورا برای امام حسین. نه اینکه از کمال بی غیرتی و بیناموسی به مصیبت‌های قومی تعزیه کنند که با آنها نه هم وطنند، نه هم زبان، نه هم جنسند، نه هم مشرب، بلکه در همه جهت‌ها با اینها بیگانه اند و در جمیع صفت‌ها با اینها غیر بوده تا روز قیامت باعث تیره‌بختی اینها شدند. خب اگه من این کد رو برای شما خونده بودم و قبلا از رمانتیسم نگفته بودم، شما نمیتونستید خوب درک بکنید اهمیت این موضوع رو. گفتم چی؟ گفتم مهمترین ویژگی های تاریخ ملی، نشنال هیستوری، که در قرن 18 و 19 نگارش میشد چی بود؟ هویت ملت ها در تضاد با بیگانه شکل میگرفت و این تضاد در اون ملت نفرت از بیگانه ایجاد میکنه، بیگانه ای که عامل اصلی بدبختی های اون ملت هست. و شما این نفرت از عرب رو در مکتوبات فراوان میبینید، موج میزنه نفرت از عرب. باز تأکید میکنم این نفرت یکسره از اروپا وارد شده. یک نمونه ای از نفرت از اعراب در مکتوبات. کد تازیان سبا خصلت و وحشی طبیعت علاوه بر کتابخانه مصر جمیع کتب و نامه های پارسیان را نیز سوخته، آثار پادشاهان فرشته کردار پارسیان را از دنیا نیست و نابود و قوانین عدالت ایشان را بالمره از روی زمین مفقود و رسوم زمیمه، یعنی رسوم دیسپوتی، منظورش دیسپاتیک یا استبدادی، و رسوم زمیمه یعنی رسوم دیسپوتی را و دین خودشان را اسلام در کشور ایران ثابت و برقرار کردند. معهازا ما گولان، گولان یعنی چی؟ احمق ها، ساده لوها، حتی به ایرانیان هست. معهازا ما گولان این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیاء می شماریم. بدان آرزوی ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخاران به ما جنت خواهد داد. ببینید دیگه اصلا دشمنی با عرب به اوج میرسه در اینجا. خب ملاحظه میکنید که آخونزاده با لنز ملی داره به تاریخ، به دین، به الهیات نگاه میکنه. نکته قابل تأمل این هست که امثال آخونزاده از یک سو ادعا میکنند که عربها همه کتابها و نامه های پارسیان رو سوزاندند و بعد خودشون در جزئیات اوصاف پادشاهان فرشته کردار و عصر طلایی ایران باستان رو شرح می کنن و معلوم نیست که این اطلاعات دقیق رو دیگه حالا از کجا آوردن. خب چون وقت تنگ هست دیگه همینجا دفتر جناب آخونزاده و مکتوبات رو میبندم. اندکی هم در باره میرزا عبدالحسین کرمانی معروف به میرزا آقاخان کرمانی توضیح بدم، اون شخصیت سوم. جناب کرمانی، میرزا آقاخان کرمانی در سال 1854 میلادی در روستایی نزدیک کرمان به دنیا آمد. پدر بزرگ او زرتشتی بود که به اسلام گروید و این جناب کرمانی از طریق یکی از معلمانش با آیین بابیه آشنا میشه، باب و بهار که شنیدید، و خودش هم ظاهراً به این مذهب بابیه میگرود. کرمانی وارث اندیشه های آخونزاده بود، اندیشه هایی که آخونزاده در مکتوبات شرح کرده بود رو پی گرفت. دو تا کتاب خیلی مهم داره اونایی که علاقمند به کاوش در این زمین هستن. یکی کتاب سه مکتوب هست که دقیقا همون اسلوب و روش مکتوبات آخونزاده رو درش به کار برده و یکی هم کتاب صد خطابه هست. در حقیقت این دو کتاب تکمیل کننده راهی هست که آخونزاده آغاز کرده بود. به عبارت دیگه پروژه جلال الدین میرزا و آخونزاده که تولید یک ایدئولوژی ناسیونالیستی بر پایه باستانگرایی و نفی کامل اسلام بود رو تکمیل کرد. پروژه آخونزاده و جلال الدین میرزا چی بود؟ به دست دادن یک ایدئولوژی ناسیونالیستی بر چه پایه‌ای؟ باستانگرایی و نفی کامل اسلام. این پروژه نقطه کمال و اوجش در میرزا آقاخان کرمانی هست. اینجا من خلاصه بار سه تا وجه تکمیل کننده کرمانی رو برای شما ذکر میکنم. وجه اولش، این فوق‌العاده مهمه، کرمانی اولین کسی هست که اختلاف ایرانی و عرب رو نژادی میکنه، ریشال. در نزد آخونزاده اختلاف ایرانی و عرب فرهنگی هست، it's cultural. کرمانی نژادیش میکنه این اختلاف رو، نژادیش میکنه. و حالا ما یک نژاد آریایی داریم که امروز دیدید بعضی از ایرانی ها خیلی هم برش تاکید میکنن، نژاد آریایی داریم در برابر نژاد سامی، یعنی نژاد اعراب. ببینید این واژه نژاد و آریا که حالا کرمانی میکندش نژاد آریایی، این دو واژه از قرون قبل در ادبیات فارسی و در گفتمان پارسیان وجود داشته، منتها کرمانی یک معنای جدیدی بر اون دو واژه سوار میکنه، لفظ رو نگه می‌داره، معناش رو عوض می‌کنه. حالا کرمانی واژه نژاد ایرانی رو، واژه نژاد رو اینجکت می‌کنه با ریس تیوری اروپایی‌ها. ریس تیوری در اروپا، یعنی اون ریس تیوری که در قرن 17 و 18 میلادی در اروپا رواج داره، کرمانی کاملا با اون نظریه آشنا بوده و حالا اون نظریه رو میگیره اینجکت میکنه در دو واژه‌ای که از قدیم در زبان فارسی وجود داره، هم واژه نژاد و هم واژه آریا. قدری درباره ریس تیوری توضیح بدم چون امروز فوق‌العاده در بین به خصوص سلطنت طلب‌های ایرانی رواج داره. کرمانی از کجا این فکر رو گرفت؟ ببینید در اروپای قرن 17، 18 و 19 ریشال انتروپولوژی خیلی رواج داره. کما بیش همه با انتروپولوژی آشنایی دارید، در فارسی ترجمه میکنن انسانشناسی. انسانشناسی که بر پایه نژاد یا ریس هست. در اروپا از اواخر قرن 17 میلادی برخی عالمان طبیعی آدمیان رو بر حسب علائم فیزیکیشون تقسیم بندی کردن، فیزیکال فیچرز، نگاه جمجمه آدمیان صورتشون، رنگ پوستشون، قد قامتشون میکردن و بعدن آدمیان رو کلاس بندی میکردن، تقسیم بندی میکردن. در کی؟ این موج از اواخر قرن 17 میلادی در اروپا شروع میشه. بر همین مبنا ریشال کاتگوریز ساختن. ریشال کاتگوریز در زبان فارسی میشه دسته های نژادی. هر کاتگوری، هر دسته ای از آدمیان ویژگی های ذهنی و رفتاری ثابتی داره که برگشت ناپذیرم هست. جوهان بلومنباخ، طبیعیدان آلمانی قرن 18، من خلاصه‌ش دارم براتون میگم، آدمیان رو به 5 نژاد تقسیم کرد: کاکیژنز، اروپایی های سفید پوست، منگولیانز، مالیانز که میشه جنوب شرق آسیا، ایتیوپیانز، آفریقایی ها، و آمریکانز یا آمریکن ایندیانز. 5 نژاد. امثال بلومنباخ خیلی در جرو این نبودن که مطالعات علمی بکنن. اونها هم پروژه داشتن. پروژهشون چی بود؟ در آخر کار میخواستن متقاعد بکنن مردم رو که در حقیقت اروپایی ها محقند سرور و آقای بشریت باشن. در حقیقت اونها به ریسیزم و نژادپرستی رنگ و لعاب علمی می دادن. یک شخصیت دیگر رو نام می برم، حتما دربارش مطالعه کنید، چون خیلی تأثیر گذاشت بر این نهله اسلام ستیزان ما. آرثور گوبینو فرانسوی تبار بود و این جناب آرثور گوبینو اصلا دیگه زد به سیم آخر و حرف آخر رو زد. یک کتابی نوشت که ترجمه انگلیسی عنوانش هست Inequality of Human Races. Inequality of Human Races یعنی چی؟ یعنی نژادهای بشری ذاتن و طبیعتن نابرابرن، ذاتن نابرابرن. این میخواست نشون بده که سفید پوستان اروپایی برترین نژاد بشر هستند، سزاوار آقایی و احتشامن. فراموش نکنید قرن 18 قرن کلونیالیزم و استعمار هم هست. حالا یه جوری باید به آفریقایی بقبولونن که تو باید بپذیری آقایی سفید پوست اروپایی رو. ببینید چطوری هست، مثل علم امروز دیگه. برادران، خواهران، شما فکر نکنید علم امروز همش ابجکتیوه. نه عزیزان من، علم امروز هم در کنش خیلی بایس وجود داره. نسل‌های بعدی هستند که این بایس رو خواهند دید. من و شما اون بایس ها رو نمیبینیم. در قرن 18 هم اصلا به مخیله کسی خطور نمیکرد که این ریشال انتروپولوژی اهداف سیاسی داره، اغراض سیاسی داره. به هر روی این جناب گوبینو نقش مهمی هم در پرورش فکری نهله اسلام ستیز در ایران داره که حالا فرصت بررسیش نیست، بمانه برای فرصت دیگری. این جناب گوبینو یه مدتی در ایران زندگی میکرد، در تهران خودمون، در دستگاه فرانسوی ها کار میکرد در تهران. تاریخ جان ملکوم رو هم خونده بود که تاریخ ایران رو به 3 قسمت تقسیم میکرد. و این جناب گوبینو خیلی شیفته و فریفته ایران باستان بود. چرا؟ بازم عرض میکنم دلش برای ایرانیان نسوخته بود. ایرانیان باستان رو خیشاوند اروپاییان سفید پوست، یعنی کاکیژن ها میدید. اونام پروژه داشتن دیگه، اونام پروژه خودشونو داشتن. امپراتوری هخامنشی رو، امپراتوری ساسانی رو، امپراتوری باشکوه اروپاییان، یعنی The Aryan Race میدید. حالا این جناب گوبینو اصلاً میانه خوبی با ایرانیان قرن 18 دوران قاجار نداشت، تحقیر میکرد اونها رو. میدونین چرا؟ برای که میگفت ایرانی ها بعد از هجوم اعراب به ایران نژادشون خورد شیشه پیدا کرد. با اعراب بعدها با مغولان آمیخته شدن، دیگه این ایرانی های امروز اون ایرانی های همتایفه ما دیگه نیستن. میرزا آقا خان کرمانی ایده نژاد آریایی را از گوبینو و دیگر طبیعیون اروپا گرفت و اون رو در مقابل نژاد سامی قرار داد، The other. و این تفکر تا امروز در بین برخی از ایرانیان، بلکه کثیری از ایرانیان، به ویژه سلطنت طلب های ایرانی وجود دارید. بعضی یا ایرانی ها چطور رگ گردنشون هم عود میکنه ما آریایی هستیم. اولا عزیز من تو قرن 18 اوکی بود بگه ما آریایی هستیم، اما بعد از اون جناب آدولف هیتلر دیگه امروز قبیح هست که یک کسی بگه ما آریایی هستیم. نمبر 1. نمبر 2، اصلا این مسئله نژاد و ریس در خود غرب هم discredited، یعنی اصلا در هیچ حوزه علمی در دانشگاه‌های امروز غرب نمی‌بینید که کسی دیگه از واژه نژاد استفاده کنه. بله در عالم سیاست استفاده می‌کنن، دونالد ترامپ استفاده می‌کنه، اما در هیچ شاخه معرفت در دانشگاه‌های غرب یک کسی از نژاد به عنوان چارچوب تحلیلی دیگه استفاده نمی‌کنه. ما امروز دیگه علم ژنتیک داریم. درک می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ به هر روی این اولین دستاورد مهم کرمانی بود، یعنی تقابل ایران و عرب رو نژادیش کرد. و اما دستاورد دومش، یارتون میاد گفتم که پروژه ناسیونالیستی این اسلام ستیزان عصر قاجار چی بود؟ یک ناسیونالیزم ویژه میخواستن بسازن که من نامش رو به تبعیت آقای دکتر ضیاء ابراهیمی گذاشتم دیسلاکتیو ناسیونالیزم. دیسلوکیتیو نشنالیزم یعنی چی؟ یعنی ایرانی ها به جای این که قرابت داشته باشند با کشورهای اطرافشون، بیگانه با جغرافیاشون هستند. اینها مأمنشون، خیشاونداشون در اروپا هستند. دومین وجه اندیشه کرمانی، خیشاوندی ایرانیان با اروپاییان. این فکرم باز از اروپا آمد، از گوبینو و از جان ملکم آمد. خب کرمانی به ما میگه که ایرانیان و اروپاییان از یک ریشه هستند. حتی ایرانی و اروپایی رو دو برادر تشبیه میکنه که اینا حالا از هم دور افتادن. از خودش بشنویم، این عبارت خودش هست در کتاب سه مکتوب کد. آه اگر اشتقاق الفاظ و لغات فرانسوی را نگاه کنید، زیاده از 5000 کلمه خواهید دید که دلالت می نماید که ریشه زبان فارسی و فرانسوی یکی بوده. در شیوه زبان و طرز بیان چندان اختلافی ندارند. و این دو ملت، ایرانی و فرانسوی، و این دو ملت از پدر و مادر واحد زاییده شدند. یعنی پسر خاله ها و دختر خاله های همه شما در حقیقت فرانسوی هستند. اما آن برادر به طرف مغرب سیر نموده، آن برادر به طرف مغرب سیر نموده و مانند فرانسه بدان ترقی و تمدن و ثروت و دولت و شوکت و انسانیت نائل شده. و این برادر، و این برادر که پارسی باشد، در شرق گرفتار، در شرق گرفتار کهنه دزدان خونخوار، حالا میفته به جان عرب ها. و این برادر که پارسی باشد، در شرق گرفتار کهنه دزدان خونخوار و شترچرانان نابکار و سوسمارخواران جرار و تازیان اشرار افتاده که تمام زیب و زینت، عقل و جواهر دانش و بینش و آرایش های ادب و کمال و حلیه های اخلاق و مورال، منظورش همین مورالیتی در انگلیسیه، و مورال و پیرایه های عصمت و جلال جمال را از تنش کنده. یعنی عربا آمدن تمام این زیبایی ها رو از تن ایرانی ها کندن. و پیرایه‌های عصمت و جلال جمال از تنش کنده و لباس‌های کهنه و مندرس به او پوشیده و پلاس‌های زبر خشن پاره پاره پروسله با شپش و کنه و لته کثیف عربی را بر او پوشاندند. بی‌انصاف دیگه، اصلا کم نگذاشته ها، یعنی هر چه میتونسته خلاصه عرب ستیزی رو به اوج رسونده، همه کاسه کوزه های بدبختی ایرانی ها رو بر سر عرب ها میشکنه و عرب ها رو مقصر نابسامانی های ایران میدونه. و اما سومین و شاید مهمترین دستاورد کرمانی برای اون پروژه تا اونجایی که به بحث اسلام ستیزی مربوط میشه، کرمانی اسلام رو نژادی کرد. He racialized Islam. اسلام رو نژادی کرد. اسلام آیین نژاد عرب هست. کد شرع مطهری که پیغمبر آورده از برای اصلاح ملت عرب وحشی که مشتی شترچران بیابانگرد و حیوان شریر خونخوار بربر و گرسنه پا برهنه سوسمارخوار بودند مناسب بوده و برای آنها بهتر از شرع محمدی گزارده نشده و نخواهد شد. شرع شریف محمدی ملت عرب را به اوج سعادت رسانید، اما ایران و ایرانیان و ارض فلسطین را چون هامون ویران و مساوی زمین نموده به فلاکت و هلاکت ابدی نشانید. خب اگر که اسلام آیین عرب هاست، آیین ایرانی ها چی باید باشه؟ کد کیش زرتشت و آیین راستی و قانون فرهنگ را مناسب طبیعت ایرانیان و مطابق خوی آنان برقرار فرمودند. پس بنابراین دین از مقوله نژاد هست. درست شد؟ این مهمترین کانتریبیوشن کرمانی بود. خب دیگه وقت تمام شد، اجازه بدید این همه صحبتایی که کردم من جمع‌بندی کنم که انشاءالله دست خالی هم از این مجلس بیرون نرفته باشید. کرمانی پروژه‌ای که جلال الدین میرزا و آخونزاده استارت زده بودن رو به انجام رسانید، تکمیل کرد. اون ناسیونالیزم ویژه‌ای که نامش رو میشه دیسلاکتیو ناشنالیزم گذاشت به اکمال رسانید، چرا که قرابت ایرانیان رو گفت با اروپاییان هست نه با خاورمیانه. دیسلاکتیو از اینجا میاد، ایرانی ها قرابتشون، خیشاوندیشون با اروپاییان هست. حتی از محمد رضا پهلوی هم نقل میکنن که گفت ایران is an accident of geography. An accident of geography. ایران در حقیقت باید در اروپا میبود. این دیسلاکتیو نشنالیزم دقیقا از همینجا میاد. ایرانی با فرانسوی و انگلیسی و آلمانی مشابهت داره، نه با عرب و ترک و افغان. پس بنابراین این پروژه به دنبال چی بود؟ ساختن یک هویت نو برای ایرانیان. بنیاد این ایدئولوژی بر چند چیز استواره. من دارم جمع‌بندی میکنم. این ایدئولوژی ناسیونالیستی که اینها ساختن چند تا رکن داره. رکن اولش شکوه و عظمت ایران متعلق به عصر طلایی ایران هست، یعنی دوران باستان. دوم، دوران انحطاط و افول ایران با هجوم عرب آغاز میشه، با ورود اسلام به ایران آغاز میشه و لذا ورود اسلام به ایران یک رابچر هست، یک گسست هست و ایرانیان با ورود اسلام دیگه بالکل با گذشته خودشون وداع میکنن، با گذشته خودشون بیگانه میشن. و تا اسلام در ایران هست ایرانیان همواره با خودشون بیگانه خواهند. و اما سومین شاکله این ایدئولوژی ایرانیان بخشی از نژاد آریایی هستند و لذا خیشاوند اروپاییان. ایرانیان به لحاظ نژادی کاملا ممتاز از نژاد سامی یا نژاد عرب هستند. اگر ایرانی ها میخوان شکوفا بشن، اگر میخوان پیشرفت بکنن، به دروازه های تمدن برسن، باید به اصلشون برگردن، یعنی بیشتر شبیه اروپایی ها بشن اگر میخوان پیشرفت کنن. حالا فکر میکنم با این همه توضیحاتی که دادم، اون دیالکتیک ترس و شیفتگی دیگه باید برای شما کاملا اینجا باز شده باشه. همه اسلام ستیزانی که در عصر پهلوی ها و امروز قلم میزنند، در مسیری قدم میزنند که جلال الدین میرزا، آخونزاده و کرمانی گشودند. اینا همشون بر سر سفره ای نشستند که اونها پهن کردند و اینها دارن لقمه برمیگیرند. من میخوام به صراحت خدمت شما عرض کنم که احمد کسروی ها، صادق هدایت ها، جمال زاده ها، صادق چوبک ها، علی دشتی ها، شجاع الدین شفا ها، اینها همشون شدیداً متأثر از آخونزاده و کرمانی بودن، کاملاً آثار اونها رو خونده بودن، هرچند به اندازه اون دو نفر صریح و بیپرده به اسلام حمله نمی کردن. اجالتاً این متأخرین هیچ چیز بر گفته های اون سه نفر اضافه نکردند. به هر حال امیدوارم این صحبت هایی که من به سرعت تر کردم، فراوانم کد آوردم، برای شما چندان خالی از فایده نبوده باشه و شما انشاءالله که با بنیاد اسلام ستیزی که از دوران قاجار در ایران سر برمیاره قدری آشنا شده باشید. بحث امشب البته که برای سیاست امروز ایران هم فوق العاده تعیین کننده و کارساز هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.